بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 116 سطر 10. استاد مروی، جلسه 90 مورخه 14/7/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المبحث الصابع أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وزعا أو إطلاقا فيما إذا بقى عقيب الحجر أو في مقام توهمه على أقوال. عرض شد که در بحث صيغة أمر نه مبحث رو مرحوم آخوند ذکر می کند. کلام در مبحث هفتم است. می فرمایند که ما گفته ایم که صیغه امر ظهور دارد در وجوب. حالا این ظهور صیغه در وجوب یا به وضع واضح است یا به مقدمات حکمت است. اونو بحثاش داشتیم، تفاوتی نمی کن. بحث این است که اگر صیغه امر بعد از نهی مولا مطرح بشه یا بعد از توهم نهی بیاید، آیا باز هم دال بر وجوب است یا نه؟ دو مثال رو دقت کنید. مثال اول، صیغه امر پس از نهی بیاید، خداوند فرموده است در حال احرام صید نکنید. صید حرام است، نهی کرده. بعد از این نهی امر می کند، می فرماید فاذا حللتم فاصطادوا، سوره مائده. وقتی محل شدید صید کنید. آیا این امر دلالت بر وجوب می کند یا نه؟ یعنی بعد از مهر شدن حاجی باید بره سید کنه یا نه؟ یک مثال. مثال دوم، امر بعد از توهم نهی بیاید. مثالش این است که کفار قریش خیال می کردند، توهم کرده بودند که از گوشت قربانی نباید خودشون استفاده کنند. چون حج میدونید قبل از اسلام هم بوده، به شکل مخصوصی قربانی هم بوده. کفار قریش خیال میکردن وقتی حاجی قربانی کرد نباید از گوشتش استفاده کنه، توهم نهی بوده. شارع مقدس در سوره حج آیه 36 می‌فرماید فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وقتی قربانی رو کشتید فكلوا منها، از گوشتش بخورید، استفاده کنید. آیا این امر بعد از توهم نهی ظهور در وجوب دارد یا نه؟ دقت کردید ما دو مثال شرعی زدیم برای اینکه ثابت کنیم این بحث کاربرد فقهی دارد. معمولا محشین گاهی مثال میزنن، دکتر رفتی، دکتر یه بار گفت ترشی نخور، نهی کرد، بعد دوباره رفتی دکتر امر بعد از نهی کرد، گفت ترشی بخور، آیا این امر دال بر وجوبه یا نه؟ ما مثال شرعی گفتیم که بدونید مسئله مبتلا به شرعی است، مسئله فرضی تنها نیست. پس بحث این است که اگر امری بعد از نهی یا توهم نهی بود، آیا باز هم ظهور در وجوب داره یا نه؟ در مسئله 10 قول است. مرحوم آخوند خیلی سریع و گذرا به 4 قول اشاره میکنه. قول اولین است که امر بعد از نهی ظهور در اباحه دارد. استدلالم می کنند به برخی از موارد استعمالات. میگن فلان مورد امر بعد از نهی استعمال شده در اباحه. یک قول. قول دوم این است که این امر مثل سایر اوامر ظهور در وجوب داره، حتما باید عمل انجام بشه. این نظر، نظر محقق و شهید ثانی است
از بین علمای شیعه و نظر قاضی بیضاوی هست از بزرگان اهل سنت. اینام استدلال میکنن به پاره ای از موارد استعمالات. بله، محقق ثانی دیگه، گفتیم محقق و شهید ثانی، ثانی قید برای هر دو. قول سوم، نظر عضدی است از اکابر اهل سنت. ایشون قائل شده اگر امر بعد از نهی بدون قید آمد ظهور در وجوب داره، ولی اگر در کنار این امر زوال نهی سابق به عنوان علت ذکر شده بود، یعنی مولا فرموده بود اگر مورد نهی تمام شد این کار رو بکن، مثل مثال اول ما آیه قرآن فاذا حللتم فاصطادوا، اگه نهی تمام شد، اگه محل شدید سید کنید، اینجا امر ظهور در وجوب نداره، نسبت به این حکم، حکم سید کردن به اصل شریعت برمیگردی. فرض میکنیم نه امریست و نه نهی، سید در شریعت هر حکمی رو که داشت، حالا حکم میکنیم به همان حکم. مثلا میگیم وقتی حاجی محل شد سید برش مباح است، چون در اصل شریعت سید بر انسان مباح است. اینم قول سوم. قول چهارم، نظر مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این اقوال که ما مطرح کردیم و سایر اقوال هیچ کدوم دلیل درستی بر مدعاشون ندارن، هر کدام از این آقایان به موارد استعمال تمسک کردن که در اون موارد قرینه مخصوص داریم. پس نظر درست این است که ما میگیم امر بعد از نهی مثل سایر اوامر ظهور در وجوب داره. و بلا فاصله از این نظر برمیگردن، میفرماین اگه این ظهور را قبول نکنید، حداقل این است که ما میگیم امر بعد از نهی خود به خود بدون قرینه ظهور در هیچ معنایی نداره، مجمل است به این امر نمیشه تمسک کرد. این خلاصه مطلب در بحث هفتم. اگه تفصیل مطلب و تفصیل اقوال رو خواستید به کتاب مفاتیح الاصول سید مجاهد مرحوم طباطبایی صفحه 116 و به کتاب بدائع الافکار مال مرحوم رشدی صفحه 292 به بعد مراجعه میکنیم. تفصیل اقوال و ادله اقوال مطرح شده. عبارت توجه فرمایید. المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغه الامر في الوجوب. اختلاف کردند کسانی که قائل شدند به ظهور صيغه امر در وجوب. اونایی که این مطلب براشون مسلمه که صيغه امر ظهور در وجوب داره، حالا ظهورش هم وضعا باشد چنان که مرحوم آخون فرمودند، یا اطلاقا باشد به مقدمات حکمت باشه چنانچه بعضی دیگر فرمودن. حالا خلاصه کسانی که میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره در این مورد اختلاف کردن. فی ما اذا وقع عقیب الحظر، در اون جایی که امر به دنبال نهی بیاد، مثالش گفتیم اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید کنید، قبلش نهی بوده از صید اجتناب کنید در حالتی که محرمید، بعد امر آمد بعد از این نهی اذا حللتم فاصطادوا، او فی مقام توهمه، یعنی نهی هم نبوده، مقام توهم نهی بوده. کفار قریش خیال میکردن هر حاجی وقتی قربانی کرد از گوشت قربانیش نباید بخوره. آیه قرآن بعد از این توهم نهی نازل شد، فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، وقتی قرار گرفت، وقتی بر زمین قربانی قرار گرفت و از دنیا رفت، کلو منها، ازش بخوری، امر دال بر وجوبه یا نه. پس خلاصه علما اختلاف کردن امری که عقیب حضر یا در مقام توهم حضر بیاد آیا دال بر وجوبه یا نه. علا اقواله، گفتیم 10 قول در مسئله، 4 قول رو مرحوم آخون ذکر میکنن. نسب الى المشهور ظهورها فی الاباحته، به مشهور نسبت داده شده که امر بعد از نهی ظهور در اباحه داره. یک قول. قول دوم و الى بعض العامه، و به بعضی از عامه که قاضی بیضاوی باشه، چون مرحومش آخون اشاره نکردن ما عرض کردیم شهید ثانی و محقق ثانی از علمای شیعه ظهورها فی الوجوبه، فرمودن این امر بازم ظهور در وجوب داره. قول سوم و الى بعض، و به بعضی از علما که عضدی از علمای اهل سنت باشه این قول نسبت داده شده، تبعیته لما قبل النهی. قول باز یه مقدار ناقص مطرح شده. از خارج ما گفتیم ایشون میفرماید امر اگه بدون قیدی ذکر بشه ظهور در وجوب داره، اما این امر تابع قبل از نهی است. قبل از نهی ببینیم سید چه حالتی داشته، امر تابع قبل از نهی است به این شرط ان علق الامر بزوال علت النهی، اگر امر معلق بشود به زائل شدن علت النهی. امر مطلق نیست، میگن وقتی این حالت نهی از بین رفت این کار رو بکنید. فاذا حللتم فاصطادوا، خب در این صورت میفرمایند این صید در حقیقت حکمش تابع قبل از نهی است. ببینیم در اصل شریعت صید برای انسان چگونه است. اگه مباح هم میگیم امر دال بر اباحه، اگه واجبه مثلا میگیم امر دال بر وجوبه. الا غیر ذلک از اقوالی که در مسئله هست رو گفتیم به مفاتیح الاصول مراجعه میکنید. نظر چهارم و رد این اقوال، نظر آخوند می فرماین و تحقیق انه، تحقیق این است که لا مجال لتشبث به موارد الاستعمال. این آقایان در هر قولی دلیلشون موارد استعمال بوده، مجالی نیست برای تشبث و دست زدن و استدلال کردن به موارد استعمال، چون در این موارد استعمال که آقایون میگن همه جاش قرینه داری. فانه قل مورد منها، کم از موردی از این موارد استعمال، یکون خالیا، که خالی باشد، عن قرینه علی الوجوب، از قرینه بر وجوب یا بر اباحه یا بر تبعیت. در هر یک از این موارد استعمال که آقایون به عنوان دلیل ذکر کردن، ما در حقیقت قرینه خاصه داریم بر وجوب یا بر اباحه یا بر تبعیت. پس این حکم نمیشه مطلق همه جا بگیم. پس چه کنیم؟ مرحوم آخون نظر چهارمی دارن و مع فرض تجرید عنها، اگر فرض کنیم تجرید از اون قرائن رو، اگر فرض کنیم ما قرینه ای نداشته باشیم، لم یظهر بعدو کون و عقیب الحضر موجبن، ظاهر نیست بعد از این، بعد از عرض کنم که این که قرینه نداریم، بودن امر عقیب حضر، این که صرفا امر بعد از نهیه، لازم نیست که از وجوبش ما دست برداریم، موجب بشه لظهورها، ظهور صیغه امر را در غیر اون چه که بوده ظاهر در اون چیز. صیغه امر قبلا ظهور در وجوب داشته، ای که به دنبال نهی میاد باعث نمیشه حالا بگیم ظهور در غیر داره، نه الانم میتونیم بگیم ظهور در وجوب داره. غایت الامر میفرمان اگه یه حرف رو قبول نکنید، یکون و موجبن لاجمالها، این که امر بعد از نهی آمده موجب میشود اجمال صیغه امر را، غیر و ظاهرت فی واحد منها، ظهور در هیچ یکی از این اقوال نداره الا به قرینه اخرى، مگر قرینه خاصی در مقام داشته باشیم، کما اشرنا که در خیلی از موارد قرینه داریم. پس جایی که امر بعد از نهی بیاد قرینه نداشته باشیم، به نظر مرحوم آخون میفرمایند کلام مجمل است. المبحث الثامن الحق ان الصيغه مطلقا لا دلاله لها على المره ولا التكرار. در بحث هشتم از مباحث صیغه امر، مرحوم آخوند سه نکته رو بیان میکند. نکته اول، بیان اصل مسئله و نظر مرحوم آخوند. محل بحث و مسئله این است که می‌فرمایند آیا صیغه امر بدون قرینه دلالت می کند بر مره یا تکرار یا دلالت نمی کند؟ مثلا مولا فرموده است اضرب، آیا این کلمه دلالت می کند که اضرب مرتن، یا دلالت می کند که اضرب مکررن، یا بر هیچ کدام دلالت نمی کند؟ مرحوم آخوند می فرمایند به نظر ما صیغه امر نه مادش نه هیئتش دلالت بر مر و تکرار نمی کند. به خاطر این که ماده امر یعنی طبیعت، ضرب، هیئت امرم به معنای انشاء طلب است. پس معنای اضرب این است که اطلب من که ضرب، میخوام بزنی همین مقدار. مر و تکرار نه در هیئت امر است و نه در ماده ام. سوال: پس چرا میبینیم که امر مولا به یک بار و یه مرتبه امتثال می شود؟ اگه امر دال بر مره نیست، چرا امتثال به یک بار حاصل می شود؟ مثلا مولا که گفت اسقن الماء، آب بیار، یه پارچه آب آورد دیگه کافی است. 10 بار این عمل تکرار نمی شود، یه بار انجام میشه فقط. مرحوم آخون می فرمایند این که امتثال امر به یک مرتبه محقق می شود به خاطر این است که وجود هر طبیعتی به وجود یک فرد اوست، به امرم بستگی نداره. وجود انسان هم با یک فرد محقق میشه. این معناش این است که انسان وضع شده در مره، نه وجود طبیعت به وجود یک فرد محقق میشه، چنانچه از اون طرف انعدام طبیعت و معدوم شدن یک طبیعت به معدوم شدن همه افرادشه. پس بنابراین چنین نیست که در ماده یا هیئت امر مسئله مره یا تکرار بالوضع وجود داشته باشه. این مطلب اول که نظر مرحوم آخون بود. این دو سه خط رو بخونیم برسیم به مسئله. در بحث هشتم سه نکته رو مرحوم آخون بیان میکنن. نکته اول: الحق ان صیغه مطلقا، حق این است که صیغه امر مطلقا، نه مادهش نه هیئتش، لا دلالت لها علی المره ولا تکرار،
صيغه امر داله بر مره و تکرار نیستش. اضرب معناش این نیست، اضرب مرتن یا اضرب مکررن، نه خیر، اضرب یعنی طلب ایجاد طبیعت. فان المنصرف عنها، اون چه انصراف دارد به ذهن انسان، انصراف داده می شود از اون صیغه امر، لیس الا طلب و ایجاد طبیعت معمور بها، اون چه انصراف داده می شود از صیغه به ذهن انسان نیست مگر طلب ایجاد طبیعت معمور بها. اضرب یعنی اطلب من که زر، فلا دلالت لها على احدهما، پس دلالتی نیست برای صیغه امر بر یکی از اون دو، بر مره و تکرار، لا به هیئتها ولا به مادتها، نه هیئت امر داله بر مره و تکراره نه ماده امر. سوال، چرا پس در مقام امتثال به یک بار اکتفا می شود؟ می فرماین اون لازمه اینه که وجود طبیعت به وجود فرد است، به صیغه امر کاری نداره، و اکتفا به مره، این که مولا وقتی میگه اسقن الماء یه پارچه آب بردی کافیه، 10 بار تکرار نمی کنی، اکتفا به مره فانما هو، همان اون اکتفا به مره لحصول الامتثال بها، به خاطر این است که امتثال به اون مره حاصل می شود در امر به طبیعت. همه جا در امر به طبیعت امتثال به یک بار حاصل میشه، چنان که در نهی از طبیعت اگر مولا گفت لا تأکل المیته، 1000 تا گوشت میته بود، باید هیچ کدوم رو مرتکب نشوی تا به نهی مولا عمل کرده باشی. پس لازمه وجود طبیعت به وجود فرده، منعدم شدن طبیعت به منعدم شدن همه افراد است، این کاری به صیغه امر نداره. کما لا یخفا ثم لا یذهب علیک. نکته دوم، این است که آیا بحث مره و تکرار مربوط است به ماده امر یا به صیغه امر؟ یعنی اختلاف در چیست؟ آیا اختلاف در این است که ماده امر دال بر مره و تکرار است یا صیغه امر؟ صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 71 فرموده است که این اختلاف ربطی به ماده امر نداره، اختلاف مخصوص هیئت امر است. مرحوم آخون می فرمایند این نزاع و اختلاف هم ممکن است مربوط به ماده باشه، هم ممکن است مربوط به هیئت باشه، به هر دو وجه امکان داره. لذا کلام فصول رو نقل میکنن و ردش میکنه. قبل از بیان کلام صاحب فصول مقدمه ای رو عرض میکنه، یه بار دیگه به مناسبتی اشاره به مقدمه شد. مقدمه این است که بین ادبا و علمای لغت و اصولیین یه بحثی است که مبدأ و ریشه مشتقات چیست. و میتونیم بگیم در مسئله شش قوله، ما فعلا به یک قولش نیاز داریم. بصریین از ادبا میگویند مبدأ مشتقات و ماده مشتقات مصدر است. کوفیون در رأسشون فراء این قول رو قبول ندارن. ادله‌ای دارند برای رد این قول. یه دلیلشون این است که میگن مصدر با سایر مشتقات مباین است، دلیل مباینت این است که مشتقات مثل اسم فاعل و مفعول حمل بر ذات میشن. میگیم زیدون ضاربون، ولی مصدر حمل بر ذات نمیشود. زیدون ضربون غلطه. پس مصدر با سایر مشتقات مباین است و محال است مباین مبدأ مباین باشه. مثلا اکل و نوم با هم مباینن، محال بگیم نوم مبدأ و ریشه اکل است. این مقدمه بحث. بحث رو مفصل تر خواستید ببینید، الکتاب سیبوی جلد اول صفحه دو به بعد، شرح ابن عقیل صفحه 559، کتاب العین خلیل مقدمه کتاب، یک کتابی هم یکی از متجددین از ادبا نوشته، یه وقتی توضیحش دادیم برای آقایونی که بودن، اللغة العربیه معناها و مبناها، مال دکتر تمام حسان. به این کتب مراجعه کن. همینجا بلو وقتم میگذره، ولی یه نکته ای رو من سریع اشاره بکنم. ما در ابتدای کفای اون دوستانی که بودن یادشون از گفتیم چند تا مقدمه باید در اصول مطرح بشه قبل از آغاز کفایه. یکی از مقدمات این بود ارتباط بین اصول و بین علوم لغت، بین اصول و بین نحو و لغت چه ارتباطی است. این از اون بحث‌های بسیار مهم، یعنی جدن از بحث‌هایی است که جاش تا امروز خالیه و 100% کسی که میخواد در مقام استنباط قرار بگیره باید دیدگاه خودش رو با علوم لغت حل کنه، با علم نحو حل کنه. این بحث مهمی است و جدن نیاز به توضیح داره، در وقت خودش باید استدلال بشه. من خیلی گذرا یکی دو دقیقه فقط اشاره میکنم که بدونید بحث مهمه، تو ذهن باشه، یه وقتی مناسبتی باشه این بحث رو مطرح بکنید. ببینید بسیاری از مسائل اصول ارتباط به لغت پیدا میکنه. موارد استعمالات، مطالب، غیره غیره. برخی یا بسیاری از فقهای ما به استناد به کلمات لغویین و نحویین یه استنباطاتی دارن که به اعتقاد ما این عرض کنم که استناد مطلق به کلام لغویین و نحویین انسان رو دچار اشکال میکنه. چرا؟ چون علمای علم لغت و نحویین معمولا قواعد و مطالبشون از رای استقراء به دست آوردن، استقراء اونها استقراء درست نبوده به نظر ما. هر انسان مجتهدی لا محاله، یکی از مقدمات اجتهاد به نظر ما اینه که باید و باید در این گونه مسائل خودش مسلط باشه، خودش بره استقراء کنه، به الا فایده نداره. من نمونه های انبوهی دارم، یه نمونه ببینید در بحث لا ضرر تو کفایه میرسیم، بحث خارجم مطرحه، فرق بین ضرر و ضرار چیه. مدرسه نجف تو مصباح الفقاهش به مناسبت در بحث اول بحث به کلمه مبادله رو معنا میکنه، اونجا به مناسبت استناد میکنه به قول لغویین که آقا مفاعله برای مشارکت بین الاثنین است، پس ضرار به معنای ضرر طرفی نیست، استنباط فقهی هم ازش میکنه. حالا شما بیاید کلمات نحویین و ادبا رو اینجا بررسی کنید. اول کسی که این حرف رو گفته ابن عسیر بوده. حالا بعد ایشون هم استشهاد میکنه، لغویین اینجوری گفتن، نحویین اینجوری گفتن، به کلام ابن عسیر، ابن منظور، طریحی، سیوطی، به کلام همه اینا ایشون استدلال میکنه. وقتی انسان خودش استقراء میکنه میبینه اول کسی که یه حرف گفته ابن عسیر بوده، تمام لغویین بعد از او به تبع ابن عسیر همین حرف گفتن، یعنی کلمات او رو طابق و نعل به نعل بدون استقراء ذکر کردن، حتی مجموع البحرین مرحوم طریحی که از بزرگان شیعه همون حرف رو تکرار کرده. و بعد وقتی خود آدم استقراء میکنه میبینه، چون که بعض محققین هم اشاره دارن از اول قرآن تا آخر قرآن و در اکثر روایاتی که آدم نگاه میکنه ضرار به معنای ضرر طرفینی اصلا استعمال نشده، میشه تمام استعمالات قرآن و روایات بر خلاف معنای حقیقی باشه، پس باید در استقراء اینا شک کرد. یا بسیاری از علمای علم لغت و نحو زبان عربی غیر عرب بودن، همه بزرگانشون غیر عرب بودن، فکر گذشته زبانشون در ساختار قواعدی که نوشتن تأثیر داشته. مثلا همینجا بصریین من جمله سیبوی میگن مصدر اصل کلامه، مصدر مبدع مشتقاته. میدونید جهت چیه؟ جهت اینه اینا فارس زبان بودن. زبان آریایی چنانچه بعضی از محققین خیلی روش تحقیق کردن، زبان آریایی یه ساختاری داره که باید درش مصدر اصل کلام باشه. این آقایون این تأثیر لغت گذشته مؤثر شده در دیدگاه زبان عربیشون، لذا گفتن آقا مصدر اصل کلام است. و حال این که در زبانهای سامیه، سریانی، عبرانی، عربی آدم تحقیق میکنه فعل باید اصل کلام باشه نه مصدر. و بعد موارد مختلفی پیدا میشه، مفهوم شرط، جمله خبریه، جمله انشائیه، مسئله طلب، فرق بین موصول و غیر موصول، مفهوم لقب، مفهوم وصف. عرض کنم الا ماشاءالله موارد زیادی پیدا میشه که اصولی و فقیه ما استناد میکنه به حرف لغوی و نحوی. اینجا باید دقت داشته باشید، استنادات به تنهایی فایده ای نداره، باید خود فقیه استقراء کنه در این موارد، و الا دوچار اشکالات در افتاء میشه که بعضیا دوچار همین اشکالات شدن. این نکته خیلی لازم و ضروری بود، توضیح هم زیاد داره، فقط در این حد اشاره کردیم. این مقدمه، دقت کنید اصل بحث رو اشاره کنیم، عبارت من فردا تطبیق میکنیم. صاحب فصول فرموده است که ماده امر همان مصدر است و سکاکی از علمای بیان تصریح کرده است که علما اجماع دارند که مصدر فقط به معنای طبیعت است. مر و تکرار، فور و تراخی، این حرفا درش وجود ندار. پس بنابراین صاحب فصول نتیجه گرفته حالا که ماده امر همان مصدر است، بحث مر و تکرار در ماده امر نیست، محل بحث هیئت امر است. این کلام صاحب فصول. مرحوم آخوند پاسخ میدن، میفرمایند ما در مقدمه هم گفتیم چه کسی گفته ماده مشتقات مصدر است؟ بله، اگه ماده مشتقات مصدر می بود، مصدر در مر و تکرار وضع نشده، اختلاف اینجا نیست. ولی ما در مقدمه گفتیم مصدر نمتونه ماده مشتقات باشه، چون مباین با مشتقات است. پس بنابراین ماده مشتقات از جمله صیغه امر چیز دیگری است که حالا بعداً میگیم چیه، و در این ماده امر بحث مر و تکرار جا داره. یعنی میتونیم بگیم آیا این ماده امر وضع شده در مره یا در تکرار؟ چنان که در هیئت امر می بحث میاد، آیا هیئت امر وضع شده در مره یا در تکرار؟ پس معلوم شد این بحث در ماده امرم جاری می شود. حالا این قلتی دارم که مطلبشم روشن خواهد آمد. چند دقیقه وقت است، اجازه بدید تطبیق کنیم عبارتو. ثم لا یذهب علیک، بعد دقت کنید از ذهنتون فراموش نشه، ان الاتفاق علی ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین، این که علمای ادب اتفاق کردن بر این که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین، لا یدل الا علی الماهیه، مصدر مجرد فقط دلالت بر ماهیت میکنه، مر و تکرار درش معنا نداره، علاما حکاه و سکاکی، چنانچه سکاکی این مطلب رو نقل کرده، این مطلب لا یوجب و کون نزاع ها هنا فل هیئه، این مطلب ربطی نداره به اینجا، باعث نمیشود که نزاع در باب امر در مر و تکرار فقط در هیئت باشه. بگیم ماده امر که همون مصدرم که بل اتفاق فقط دال بر طبیعت و ماهیت، مرب و تکرار نداره، پس نزاع فقط در هیئته، کما فی الفصوله، چنانچه صاحب فصول در صفحه 71 حرفو گفته، فانه غفلت و ذهول، مطلب صاحب فصول غفلت و ذهول، رفتن از ذهنو میگن ذهول، این غفلت و ذهول است، ان کون المصدر کذالک، مصدر اینطوری باشه بسیار خوب، مصدر فقط دال بر طبیعت مر و تکرار نداره، مصدر کذالک اینطوری باشه، لا یوجب الاتفاقه، باعث نمیشود علما اجماع داشته باشن، علا ان ماده تصیغه، بر این که ماده صیغه امرم لا تدل مگر بر ماهیت، مصدر اونطوری است، این باعث نمیشه که در ماده امرم کسی اختلاف نداشته باشه. ضرورته، چرا؟ ضرورته ان المصدر لیست مادتا لسائر المشتقات، چون مصدر که ماده سایر مشتقات نیست، بل هو صیغه مثلها، بلکه مصدرم یه صیغه است مثل سایر مشتقات. کیفه؟ چگونه میشه مصدر ماده مشتقات باشه؟ وقد عرفت فی باب المشتق، در باب مشتق شناختی مباینه المصدر و سایر المشتقات به حسب المعنا، مصدر با سایر مشتقات به حسب معنا مباینه، لذا مشتقات حمل بر ذات میشه، زیدون ضاربون میگیم، ولی مصدر حمل بر ذات نمیشه، زیدون ضربون نمیگیم. وقتی مصدر با سایر مشتقات مباین بود فکیفه به معناهو، پس چگونه مصدری که به این معناست یعنی مباین با سایر مشتقات است یکون مادتن لها، ماده سایر مشتقات باشه؟ نخیر، مصدر ماده سایر مشتقات نیست، فعلیه یمکن، ماده مشتقات چیز دیگره، بحث مره و تکرار در او ممکنه، فعلیه یمکن دعوا اعتبار مره یا تکرار در ماده صیغه امر. در ماده صیغه امر هم میتونیم بگیم آیا دال بر مره است یا دال بر تکرار است، کما لا یخفا، این قلت و قلتی در مسئله است خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.